بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید اقدام روسیه برای فروش موشک‌های دوربرد به جمهوری اسلامی تهدیدی برای روسیه و اروپا خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل از رئیس جمهوری سودان خواست گروه‌های امدادی را از آن کشور اخراج نکند. وزیر خارجه ایتالیا در اعتراض به دولت ایران سفرش به تهران را به تعویق انداخت. یک بعد از ظهر در تهران. سلام، مهرزاد پدرام هستم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که قرار است امروز جمعه در ژنو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند، میگوید به همتای روس خود خواهد گفت از فروش موشک‌های دوربرد به جمهوری اسلامی خودداری کند. به گفته خانم کلینتون، فروش این نوع موشک‌ها به ایران تهدیدی برای روسیه و اروپا خواهد بود. در دیدار روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و روسیه، موضوعاتی چون ثبات در افغانستان، همکاری‌های روسیه و ایران، برنامه هسته‌ای ایران و احتمال کاهش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه به بحث گذاشته خواهد شد. این نخستین دیدار هیلاری کلینتون با سرگئی لاوروف در مقام وزیر امور خارجه آمریکا است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت سودان خواست در تصمیم خود مبنی بر اخراج گروه‌های امدادی از آن کشور خودداری کند. پیشتر دادگاه جنایی بین‌المللی حکم دستگیری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در ارتباط با جنایت جنگی در آن کشور را صادر کرده بود. دولت سودان در واکنش به این تصمیم نیز اعلام کرد امدادگران بین‌المللی را از آن کشور اخراج خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای هشدار داده اخراج 13 گروه امدادی از سودان خسارتی جدی به شرایط انسانی بیش از 4.5 میلیون نفری خواهد بود که در دارفور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل را دریافت می‌کنند. به گفته سازمان ملل، این 13 گروه امدادی نیمی از عملیات کمک رسانی سازمان ملل در دارفور را انجام می‌دهند. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در اعتراض به جمهوری اسلامی سفرش به تهران را به تعویق انداخت. در بیانیه وزارت خارجه ایتالیا آمده است از آنجا که یک مقام عالی رتبه ایرانی بیانات غیر قابل قبولی علیه کشور اسرائیل و دولت آمریکا ایراد کرده است، سفر آقای فراتینی به تعویق افتاده است. چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود تنها راه نجات فلسطین مقاومت است و همچنین اسرائیل را یک غده سرطانی خوانده بود. قرار بود وزیر خارجه ایتالیا در سفرش به تهران با منوچهر متکی همتای ایرانی خود درباره وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان مذاکره کند.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روی خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه روز جهانی زن هستیم همراهان گرامی. در آستانه این روز مجله‌های هفتگی رادیو فردا هر یک به گونه‌ای به زنان ایران می‌پردازند. روز چهارشنبه در مجله اقتصادی رادیو فردا فشرده پژوهش دو اقتصاددان زن ایرانی را درباره میزان اشتغال زنان در ایران در طول دهه‌های اخیر و مقایسه این ارقام با آمار مشابه در کشورهای پیرامونی ایران شنیدید. امروز جمعه نیز در جنگ فرهنگی به موقعیت زنان در فرهنگ و هنر ایران خواهیم پرداخت. اما همکنون در مجله نگاه تازه در نزدیک به یک دهه اخیر چند خواننده زن ایرانی نوآوری کردند و به موسیقی جاز از نوع آمریکایی آن روی خوش نشان دادند. مینو جوان و زیبا شیرازی از این جمله‌اند و به تازگی خانم آلمانی ایرانی تباری که 33 سال دارد با اشعاری از جمله از مولانا به این کاروان پیوسته است. این خواننده جوان میهمان برنامه نگاه تازه است. این برنامه را همکارانم محمد رضا کاظمی و روزا آژیری تهیه کردند. گوش کنیم.
عالی بود.
خیلی قشنگ بود. من که خیلی خوشم اومد.
فوق‌العاده بود. مخصوصا اون ساکسیفونی که میزد کیف کردم.
گفتم بیا اینجا ضرر نمی‌کنی.
واقعا مرسی. من و محمد رضا الان پاشدیم اومدیم برای خود بهمون گفتن نگاه تازه درست کنیم.
آخیش
ما پاشدیم اومدیم یه جذبار گفتیم یه استراحتی بکنیم، حالا در مورد اونم فکر میکنیم دیگه.
آقای زرقامی رفته استراحت کنه، گفتن به ما برنامه نگاه تازه درست کنیم. ما هم حوصله داشتیم اومدیم گفتیم این کافه اینجا آهنگ هست، آهنگ جاز اجرا میکنن، یکم گوش بدیم
یه ذره ریلکس کنیم، فکر کنیم مثلا چیکار میخوایم بکنیم.
آره دیگه، ولی چقدر خوبه آدم حقوق بگیره بعد بیاد استراحت کنه برای خودش،
یه بشینه آره موزیک هم گوش کنه، کیف هم بکنه.
آره واقعا بیخیال.
ولی چه جای عجیبیه محمد رضا.
آه همین رو بشینه توضیح بدیم که اینجا کجاست. اینجا
من اول فکر شبیه غار نیست اینجا؟
دقیقا خیلی شبیه غاره. اسم این کافه هست آگارتا.
آگارتا
مثل آقا نوشته میشه با جی اچ، ولی فکر کنم اینا که قه ندارن پس میگن آگارتا. برصورت یه جایی هست توی وسط شهر پراگ، توی محله قدیمیش، توی یک زیرزمین باحال
عجیب، تمام دیوارا سنگی
و
همه چی گرد.
بعضی جاش دود زده، مثلا انگار سیاه و کهنه. اون بخشی که مردم میشینن اندازه 40-50 تا صندلی توی هم با میز کوچولو چسبیده به هم پر مردم نشستن. شروع شد دوباره.
بعد
بالاش هم دو تا پنجره معلوم نیست به کجا باز میشه.
ما هر از تارن کبوت ها رو دیدی؟
نه من نه
ندیدی بغل این پنجره ها نمیدونم اقل قدیمی یا دستشون
هر آر راست میده بای روزا. فکر کنم الان که لحظه از این مسئول بار بپرسیم یکم توضیح بده برام که اینجا چجوریه و چی این ساخته.
آره میخوای صداش کنیم، سرش هم خیلی شلوغه. اسمشو میدونی چیه؟
همکاراش پاول صداش میکردن، فکر کنم اسمش پاول هست.
خب بریم.
سلام آقای پاول، ممکنه یکم توضیح بدین این ساختمون چیه؟ این شبیه قاره نه؟
این ساختمون بیش از 500 سال قدمت داره، در از استبل اسبا بود.
چه جالب، استبل بوده اینجا.
آره
first notes from history books.
طبق منابع تاریخی این ساختمون مال قرن 14 میلادیه. بارها بازسازی شده و به خاطر بالا اومدن آب رودخونه روی اون طبقات جدیدی ساختن و الان هم نسبت به سالهای پیش چهره کاملا متفاوتی داره.
یعنی این سنگایی که الان تو این دیوارا استفاده شده اصل مال چند صد سال قبله؟
آره مال قرن 14.
بعد این ساختمون اصلی به یه جزبار تبدیل شده.
28 سپتامبر 1991 میلادی، تقریبا 18 سال پیش، یک سال بعد از انقلاب، اینجا به جزبار تبدیل شد.
یعنی بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی.
آره بعد از انقلاب مخملی، نمیدونم در مورد شنیدید یا نه.
همیشه اینجا هم قد شلوغه؟
بعضی وقتا پر آدم و بعضی وقتا هم خالیه، بستگی به گروهی داره که اینجا اجرا میکنه. مثلا این گروهی که امشب اجرا دارن خیلی معروفه، آهنگساز و رهبر گروه هم خیلی شهرت داره. معمولا روزای تعطیل همیشه پره، به خاطر اینکه مردم روز بعدش البته تعطیلن.
آها راستی اسم اینجا چرا آگارتا است؟ آگارتا یعنی چی؟
اینجا دقیقا یه روز بعد از مرگ مایلز دیویس، ترومپت نواز معروف، افتتاح شد و ما این اسم رو از یکی از آلبوم‌های مشهورش برداشتیم.
وقتی اسم معنا هم داره؟
در مذهب هندو آگارتا اسم بهشتی که زیر زمینه. همونطوری که ما معتقدیم بهشت توی آسمونه، هندوها هم میگن بهشت زیر زمینه.
چه جالب.
خب خیلی خیلی ممنون، لطف کردید که
وقتتون رو به ما دادید. جاز کار کنه؟ من نشیدم خدا.
تو اصلا موسیقی جاز تو ایران شنیده بودی؟
من نشیدم.
به ندرت، اگه تو فیلمای آمریکایی یه وقت
تو خارج چند تا ایرانی هستن که خیلی کمن ها، ولی چند تا هستن که این کار رو میکنن. یکیشون هست
سیمینولوژی.
آره گروه آفر گروه سیمینولوژی. بعد اون خانم ترانه‌ای که اجرا می‌کنه خیلی خوبه.
و جالبیش میدونی چیه؟ که این خیلی از شعرهای خیام یا شاعرایی مثل مولانا و اینا رو آره تلفیق موسیقیه، یعنی در واقع اشعار ایرانی با جاز مدرنه.
من فکر کنم بهتره که حالا که اومدیم سراغ این کافه جاز بریم بریم سراغ سیمین سماواتی از فامیلیش.
پس میریم سراغ سیمین سماواتی، خواننده، نوازنده و آهنگساز جاز که البته از پدر و مادر ایرانی متولد شده اما بزرگ شده آلمانه.
الو.
الو سلام.
سلام سیمین خانم.
سلام سیمین خانم، حالتون خوبه؟
سلام، خوبم، متشکرم.
خب مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. اول از اینجا شروع کنیم که شنونده‌های ما هم بدونن یه چیزی توی اسم شما هست که عجیب غریبه، و اون که اسمتون رو به جای اینکه با اس بنویسید با سی می‌نویسید و وای سیمین، چرا اینطوریه؟
خب بابام هم انتخاب بابام کرد، چون سیروس اسم برادرمه و سیروس هم با سی اپسیلون می‌نویسن، خب منم می‌خواست که منم با سی اپسیلون بنویسن.
آها، پس کلاً اصلا توی پاسپورت و تمام مدارکتون هم همینطوری نوشته میشه.
بله، خواهر منم اسمش سیماست، پیش سیما هم همینطوریه.
در ضمن اسم گروهتون هم از سیمینولوژی، چی شد این اسم به ذهنتون اومد؟
آره اسم خیلی بامزه ای هم هستش.
ما 2002 شروع کردیم با سیمینولوژی و یک کسی دیگه درامز میزد و ایده اون بود که ما اسممون بذاریم سیمینولوژ. من ولی گفتم که خیلی مشکل برای آدم گفتگوی این لغت. برای من گفتم خب آنتروپولوژی میشه مردم شناسی، خب سیمینولوژی میشه سیمین شناسی. و من این ایده رو دوست داشتم که بیشتر آهنگا مال منن و منم تنها کسی هستم که فارسی.
اسم خیلی قشنگه.
خانم سماواتی، ممکنه بگین عشق و علاقتون در واقع به موسیقی جاز از کجا شروع شد؟
من تحصیل کلاسیک کردم در هانوفر، اونجا آشنا شدم با موسیسینای جاز و اون موسیقی خیلی خوشم اومد و بدی نوازی خیلی خوشم اومد. برای من اونجا شروع کردم، با 19 یا 20 سالگی شروع کردم خودم این چیزها رو یاد بگیرم.
خب شما تا حالا چند آلبوم به بازار دادین؟
آنا اون یه دونه آلبومی بود، ما منتشر نشد، ما فقط برای خودمون اونو ضبط کرده بودیم، اونا هم به انگلیسی بود. اگر اینم بخواین حساب بکنیم میشه 4 آلبوم.
درسته. بعد توی آلبوم دومتون عقب شعرهایی که گفته شده و خوندین از خیام بوده، میشه از علاقه خاصتون به خیام بگین که چرا خیام رو انتخاب کردین؟
خیام اولین نفری است که من با شعرهای اون آشنا شده بودم. مخالم یه دونه سیدی داشت مال احمد شاملو که شعرهای خیام رو میگفت، اونو خیلی من گوش کردن این سیدی من خیلی لذت بردم و خودم هم دوست داشتم بفهمم اصلا راجبه چی حرف میزنه. برن ایدیاشون هم من خیلی دوست داشتم، برن شروع کردم اینا رو حفظ بخونم، از اونجا هم رفتم ملودی براش بسازم. به خاطر این خیامو من خیلی دوست دارم.
بعد اینقدر ارتباط داری با شعری که میخونی، واقعا از تمام وجود درکش هم میکنی یا نه؟
بله همینطور هست. من یه معلمی دارم که به من خیلی کمک میکنه که قشنگ بفهمم راجبه چی حرف میزنن، از کجا میاد این ایدیا. و این ایدیارم
یعنی ایرانی، معلم ایرانی فارسی؟
بله.
آها اوکی.
یه پروفسوری هست که در ایران چی میگنندم؟
درس میده؟
درس میداد بله.
آها فارسی، ادبیات فارسی؟
بله مرسی، ادبیات فارسی در دانشگاه یاد میداد. بعدن اومد برلین، ما آشنا شدیم، بعدن این معلم منه الان و به من خیلی کمک میکنه. به خاطر این منم فکر میکنم، یا مردم به من میگن که من اون موقعی که من میخونم خیلی کمتر لهجه دارم، چون به من کمک میکنه چجوری باید بگم. و اگر من حرف بزنم چون حفظ نمیتونم، برای من سخت تره به خاطر این حرف زدنم لهجه داره.
و ولی روزا تو هم نظرت همینه، یکم لحجه داره نداره؟
آره یک مقداری لحجه دارین، خیلی هم تعجب شما آهنگاتونو که میشنوین مثلا همچین لحجه‌ای توش نیستش.
ولی لحجه زیبایی هست، یه چیزی هست که خیلی میخوره، یعنی یک فکر میکنم ستایل جدید، یه سبک کاملا جدید، اون صدا، اون جاز، اون شعر کلاسیک فارسی، یه چیز خاص
همخوانی داره باش. بعد شما با توجه به اینکه کنسرت هم خیلی جاهای دنیا دادین و اکثر کسایی هم که شنونده آهنگا و موسیقی شما هستن، خب نمیفهمن معنی اشعار شما رو، در واقع اشعاری که دارین میخونین، اونا چه شکلی میتونن ارتباط برقرار کنن با این موسیقی؟
آره واکنششون چیه؟
خب دو تا چیزه، یه چیزی هست که من سعی میکنم همیشه یه کمی از ایده‌ها رو ترجمه بکنم و بگم معنیاشون چیه، و دومیم هم اینه که موسیقی هم بدون لغت هم حرف میزنه، این موزارت یا بیتوون آدم گوش بده یه احساسی آدم میگیره، به خاطر اینم خیلی مردم ها میان پیش من میگن اگرم ترجمه نکنن همون احساسا رو میگیرن از موسیقی.
من خودم خیلی جاز رو دوست دارم، تو هم همینطور روزا یا نه؟
منم همینطور.
من عاشق جازم واقعا، یعنی یه احساس خوبی به میده، یه احساس ریلکس بودن، یه چیز خیلی عجیبی است، احساس عجیبی است. خودت چه ارتباطی با موسیقی جاز داری و چه جوری تعریفش میکنی، چه حسی بهت میده؟
این خیلی سخته گفتگوی این، چون منم عاشق جاز هستم و جاز هم یه چیزی هست که خیلی زیاد وجود داره، جاز که یه چیزی نیست، سوینگ داریم، بیباب داریم، کول جاز، هارد باب، و تو همین چیزای زیادی و مختلف همیشه یه چیزی هست که من خیلی به من میچسبه. اگر الا فیتزجرالد اگر بهش گوش بدم من واقعا حال خوبی میگیرم، و نینا صدای الا فیتزجرالد یا ساقوان هم همینطور یه احساسی میدن به من که من خیلی دوست دارم گوش بدم. بعدم اگر مثلا برم وین شورتر یه چیزی دیگه است، ولی تو اینم خیلی چیزایی هست که خیلی لذت میبرم گوش، سخت برای من اینو بگم به فارسی، ولی تو هر چیزی یه چیزی هستش، و یه چیزی که همه چیزا دارن همین بداهه نوازی هست، و اینم یه چیزی هست که برای منم یه چیزی خیلی بزرگیه. من خیلی لذت میبرم مردم بهشون گوش بدم و خودم هم بتونم یاد بگیرم از این چیزا که من گوش میکنم.
بعد با توجه به اینکه شما خیلی جاها کنسرت گذاشتین، مثلا کشورهای همسایه ایران یا نزدیک به ایران مثل ترکیه و گرجستان و ارمنستان، آیا هیچ وقت دلتون خواسته توی ایران هم یه کنسرتی داشته باشین؟
آره دیگه 100%، من خیلی دوست دارم برم ایران، برای من خیلی یه چیز خیلی بزرگه، البته نمیشه چون زنان نمیتونن بخونن در ایران.
فکر کردی مثلا شاید یه راهی باشه، چون که مثلا خانم‌ها در قالب گروه کور میتونن اجرا کنن،
صدای وقت... دوم باشن؟ آره... در واقع
بله،
تلاش
بله.
کردی یا هیچ فکری کردی؟
چرا؟
صحبت
چرا؟ زیادم تلاش کردم، زیاد بهش فکر دادم، و یه این هفنونگ، یه امیدی هست که من یه روز بتونم همین کارا رو، این فکرها رو انجام بدم در ایران.
یادم رفت ازش بپرسیم اصلا هیچ وقت ایران بوده یا نه؟ ایران بودی؟
بله من تا 18 سالگی هر سال در ایران بودم، همیشه 6 هفته در تابستون. بعدا 10 سال من نرفتم چون تحصیل کلاسیک و تحصیل جاز و زیاد کار داشتم، و مامان بابا هم خودشون نرفتن، بعدا منم نرفتم. الان بابام 3 سال یا 4 سال پیش از دوباره رفت ایران، اونجا زندگی میکنه، و منم یه سال و نیم یا 2 سال پیش من اونجا بودم برای 2 هفته و نیم. الانم این سال حتما میخوام برم، میخوام سعی بکنم که هر 2 سال یا اگر بشه هر سال یه بار برم در ایران.
بعد یه چیز، یک سوال دیگه که هم برای من هم برای محمد رضا پیش اومده بود، این که ما تو خیلی از سایت ها خوندیم که شما طرفدارای خیلی زیادی منها این که توی تمام دنیا دارین، توی کره جنوبی هم مثلا که موزیکای شما خیلی طرفدار پیدا کرده. می‌خواستیم بدونیم که این چه جوریه، به چه علتیه فکر می‌کنی؟
آره چرا آلمان و کره؟
خب کره به خاطر این چون ما 2005 اونجا بودیم کنسرت دادیم. تو هر شهری که ما بریم مردم ها گوش میدن، اگر دوست دارن مثلا به مردم های دیگه میگن، دادن اینطوری از ما تعریف میکنن. به خاطر این فکر کنم تنها چیزی هست چون ما اونجا بودیم.
برای من همیشه این سوال هست که توی آمریکا خیلی جاز خیلی طرفدار داره، حالا به قول یکی از دوستام خیلی هم نه، ولی به هر صورت طرفدارای زیادی داره و خواننده های بسیار بزرگ، نوازنده های بزرگی هستن توی این سبک کار میکنن. چرا فکر میکنی ایرانی ها زیاد دنبال موسیقی جاز نمیرن و ما خیلی خیلی کم، چند تا خواننده هستن که جاز اجرا کردن و خیلی هم اصلا زیاد مردم دنبالش نمیرن؟
بله بله، خب موسیقی جاز در ایران خیلی مشهور نیست، مردم ها نمیدونن، و منم احساس اینو دارم که اگر مردم بشنون از اول نمیفهمن، یه طول میکشه تا قشنگ بفهمه آدم یعنی چی، از کجا میاد، چرا اینطوریه و اونطوری نیست. فکر کنم موسیقی اروپایی مثلا کلاسیک هم یه کمی نزدیکتره. برای من با ایرانیهای مختلفی آشنا شدم که این احساسو به من میدن که موسیقی براشون خیلی سخته فهمیدن این موسیقیه.
بعد شما پریشب هم اجرا داشتین، چطور برگزار شد کنسرتتون؟
خیلی خوب بود. بعد متاسفانه ما 4 نفریم، کسی درامز میزنه به اسم کتان باتی، ایشون مریض شدن، الان در بیمارستان هستن. به خاطر این ما 2 شب پیش ما مجبور بودیم فقط 3 نفریمون بزنیم، موسیقی بزنیم، و امشب هم همین کار باید بکنیم.
یعنی درامر نداشتین؟ کی درام میزد پس؟
نه، کسی درام نمیزد، ما فقط 3 نفری، فقط پیانو، بیس و صدا.
آها، این کتان چرا قیافه شبیه ایرانی هست؟ من فکر کردم اول ایرانیه.
بله، بعضی وقتا هم مردم بعد از کنسرت میرن و میخوان ایرانی باش حرف بزنن، ولی البته در نایدیلی به دنیا اومد.
آها، هندی هست.
باباش هندیه، مامانش آلمانیه.
آها، بعد پس بین کسایی که میان توی کنسرتات ایرانی هم هستن توی آلمان؟
آره، یواش یواش بیشتر میشن، البته خیلی کمن هنوز، مثلا 5 تا میان بعضی وقتا، بعضی وقتا 2 تا، فقط 1-2 بار 10 تا یا 20 تا اومدن، ولی کم میان. آره، من بعضی ایرانی‌ها میان پیش من و میگن که خیلی لذت میبرن از این موسیقی و یه احساسی تازه‌ای بهشون میده که تا رو از این چیزای نشنیدن. بعضیشون هم میگن که براشون تو موسیقی سخته بچسبن به موسیقی، بیشتر به شعر میچسبن.
و این ارتباط عجیبی هست، نه، شعر کلاسیک فارسی با موسیقی مدرن آمریکایی.
بله.
یه جای خوندم میگفته بود که این نشون میده آمریکا و ایران میتونن دوستای خوبی باشن.
آره، چرا که نه.
ولی چون موسیقیشون که آره یه تلفیق خیلی خوب میشه، نه محمد رضا؟
من که خیلی خوشم میاد، واقعا دلچسب هست. البته خودت هم شعر میگی، درسته؟
بله، خودم هم شعر میگم.
از این ترانه‌ای که درست کردی کدومش با شعر خودته؟
آره، اون روی سده تازه که الان منتشر شد بیشتر آهنگا یا بیشتر شعرها مال منه. بله.
بعد خودتون کدومو بیشتر دوست دارین از آهنگایی که تا بار خوندین؟
اونو که نمیشه گفت کدوم بچه رو بیشتر دوست دارم، نمیشه گفت.
حالا اون بچه ها نمیفهمن دیگه، بگو.
من همه چیزها رو خیلی دوست دارم. روی این سده تازه واقعا خیلی سخت گفت، بستگی داره که تو کدوم حالت هستم. مثلا اون ازنه که شعر رومی داره خیلی دوست دارم و اینا مربوطه به این بیته که توشه گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. اینو خیلی دوست دارم و اولش هم دوست دارم بشنو ازنه چون حکایت میکند. این یه ایده هست که منم خودم رو میبینم تو این ایده که دوست دارم دیگه تموم بشه یا برم از همونجا که اومدم، ولی خب باید زندگی بکنم و اینجا هم که من یه وظیفه هم دارم اینجا و این وظیفه اول باید انجام بدم تا اجازه دارم که برم. بشنو از نیچون حکایت میکنن، از جدایی حکایت میکنن، از نیستان تا مرا بریدنن، از نفیر مرد و زن نالیده اند، از نفیر مرد و زن نالیده اند.
ازنه بود از گروه سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی. ولی محمد رضا، من خودم بارها این شعر رو خونده بودم، یک کس دیگه خونده بود، من شنیده بودم، هیچ موقع فضاش انقدر برای من غمگین نبوده که با شنیدن این واقعا غمگین شدم.
آره، به خصوص حرفایی که سیمین زد یه خوده فکر کنم باعث شده که من و تو یه ذره غمگین بشیم.
ولی فکر کنم بیا از این حال و هوا بیام بیرون، چیکار کنیم؟
آره، الان این بچه‌هایی که اینجا توی جاز بار هستن یه آهنگ دیگه میخوان اجرا کنن، اینو گوش بدیم، شاید یه کم حالمون برگرده جای اولش.
پس بریم با هم بشنویم.
Thank you. خب روزا الان که اینا لحظه استراحتشونه، این رهبر گروه که ساکسیفون هم میزنه، بعد نیست یه چند تا جمله بریم باهاش صحبت کنیم؟
آره بعد ولی از بین طرفداراش بکشیمش بیرون، چون ببینید چقدر شلوغ پلوغ دورش.
بریم جلو، شاید تونستیم باهاش صحبت کنیم.
اسم من فرانچیشک کوپ است.
این سوال برای ما پیش اومده که جاز چرا اینقدر محبوب هست توی پراگ؟
شما اینجوری فکر میکنین؟
آره هر جای میریم پر از کافه جاز هست، جاز دارن اجرا میکنن.
بیشتر آدمایی که میان اینجا تویست هستن.
واقعا؟
بعضی از آدمایی که به این کافه میان اهل چکن، اما بیشتر کلوب‌های جاز در پراگ اماکنی برای توریستان. اونا دوست دارن بعد از اینکه از مکان‌های دیدنی بازدید کردن، شبش یه جایی برن بشینن و موزیک گوش بدن.
پس یعنی شما میگین که جاز بین مردم چک این قدم محبوبیت نداره؟
جاز هیچ جا محبوب نیست.
ولی من که خیلی دوست دارم. ولی در هر صورت اینجا این همه نوازنده هستن که آهنگ جاز اجرا میکنن.
این درسته.
ما میخوایم بدونیم چرا.
با توجه به اینکه این کشور اصلا سابقه کمونیستی داره.
به خاطر اینکه اجرای جاز یعنی بازی با موسیقی، و ما تو پراگ آکادمی های جاز خوبی داریم. تو دوره کمونیستی اینطوری نبوده و فقط دو سه جا بودن که جاز اجرا میشد. من خودم سال 1979 کار نواختن تو کافه های جاز رو شروع کردم.
شما خودتون وقتی دارین جاز اجرا میکنین چه حسی دارین؟
آره این خیلی سوال جالبی هستش.
آزادی.
این احساس آزادی که بگین به خاطر این هست که توی نواختن جاز میتونین بداهه نوازی کنین؟
آره دقیقا.
خاطر که میتونین احساسات درون خودتون رو بیان کنین.
بله بله.
خب خیلی خیلی ممنون.
خیلی متشکر، خیلی لذت بردیم.
ما فکر کنم که از همینجا توی این
وقتشه رفتن، وقتشه.
آره. خب شما شنوندگان عزیز رو میسپاریم به بقیه همکارا. شما برید از برنامه‌های دیگه لذت ببرید،
رادیو فردا لذت ببرید.
آره. ما هم از این موسیقی زنده و یک نوشیدنی که الان زحمت کشیده روزا برای من آورده و برای خودش، ما هم از این موسیقی زنده لذت ببریم.
جای شما رو هم خالی می‌کنیم.
دقیقاً. با ما هم تماس بگیرید اگه دوست داشتید. ما توی همین کافه جواب مطالبتون رو میدیم.
اسمس، تلفون،
هر چی داری داره بگید.
شماره ما هست 2042-02-21-12-41-14
و آدرس ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com.
رضا کاظمی بود به همراه روزا آژیری در برنامه نگاه تازه و نگاهی تازه به موسیقی جاز.
به رادیو فردا گوش میکنی.
یک خبر میخونم. همراهان گرامی، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی برای ابراز همبستگی با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان امروز به خارتوم پایتخت آن کشور رفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که صدور حکم دادگاه الهه برای بازداشت عمر البشیر به گفته او برای ایجاد انفعال در صف عامیان فلسطین صورت گرفته است. به گفته علی لاریجانی در پایان اجلاس حمایت از فلسطین که روزهای گذشته در تهران برگزار شد، قطعنامه‌ای در حمایت از رئیس جمهوری سودان صادر شد و هیئتی از شرکت کنندگان در آن اجلاس نیز او را همراهی می‌کنند. دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه روز چهارشنبه حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور صادر کرد. به پایان این بخش از برنامه نزدیک میشیم. به ما اسمس بدید به این شماره 0042-06-03-87-41-50 یا به صندوق صوتی ما پیامتون رو بذارید به این شماره 0042-02-21-12-41-13. رادیو فردا برخواهد گشت 30 دقیقه آینده 2 بعد از ظهر تهران روی همین طول موج از رادیو فردا.